ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 17 اسفند 1398 هجری شمسی برابر 7 مارس 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش. درود بر شما شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه آخرین تعداد قربانیان ویروس کرونا را 145 تن اعلام کرد. به گفته او تا کنون 5832 مورد ابتلای قطعی در ایران ثبت شده است. بنابر وزارت آمار وزارت بهداشت ایران، استانهای تهران، قم، مازندران، گیلان و اصفهان به ترتیب بیشترین آمار مبتلایان را دارند. در همین حال مسئولان 16 استان ایران هم از ممنوعیت سفرهای نوروزی به این استانها خبر دادند. در استانهای گیلان، کرمان، هرمزگان، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و اصفهان اعلام شده که تمامی مراکز پذیرش مسافر تعطیل خواهند بود. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد افرادی که راهی سفر به استانهای گیلان و مازندران شوند بازگردانده خواهند شد.
ما در دو مقطع، هم ابتدای آزاد را از محدوده استان قزوین این محدودیت و ممنوعیت رو همکاران دارن اجرا میکنن، و هم در محدوده عوارضی امامزاده هاشم جاده در واقع رشت، هموطنان عزیز خودشون رو فقط به زحمت میندازن، همکاران ما رو به زحمت میندازن و ناشران باید برگردن.
همچنین مرکز رسیدگی به امور مساجد در ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از تعطیلی تمامی نمازهای جماعت در مساجد به منظور مقابله با گسترش ویروس کرونا خبر داد. در این بیانیه خواسته شده تا حد امکان مراسم‌های ختم، جشن و برنامه‌های گروهی برگزار نشود و در مساجد تنها در 30 دقیقه اول ساعت شرعی باز باشد. این مرکز همچنین اعلام کرده که عمل به توصیه‌های بهداشتی الزامی است. هفته گذشته نیز برای نخستین بار پس از انقلاب بهمن 57 تمامی نماز جمعه های سراسر ایران به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا برگزار نشد. در خبر دیگر، اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات در ایران روز شنبه اعلام کرد تکلیف انتخابات مجلس در حوزه‌هایی که منتخبین آنها درگذشته‌اند در انتخابات میاندوره‌ای مجلس و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 مشخص می‌شود. در روزهای اخیر محمد علی رمضانی، فاطمه رهبر، دو نماینده مجلس 11 به خاطر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. پیشتر عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس از ابتلای دست کم 23 نماینده مجلس به ویروس کرونا خبر داده بود. از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، علاوه بر نمایندگان مجلس، شماری از مقام‌ها و شخصیت‌های رسمی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. در پی بحرانی شدن وضعیت پناهجویان در مرزهای ترکیه و یونان، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته یک نشست اضطراری برگزار کردند. ژوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه این نشست اخبار مربوط به باز بودن مرزها را تکذیب کرد و خطاب به پناهجویان گفت:
Don't go to the border.
به سوی مرزها نروید. مرزها باز نیستند. اگر کسی به شما گفت مرزها باز است و شما می توانید آزادانه به اروپا، یونان و یا قبرس بروید، این واقعیت ندارد. از موقعیتی که می تواند شما را به خطر اندازد پرهیز کنید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک هفته پیش اعلام کرد که کشورش دیگر مانع رفتن پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی نمی شود. در پی آن تاکنون ده ها هزار پناهجوی خود را به مرزهای یونان و ترکیه رساندند. درگیری ماموران دولتی یونان با پناهجویان روز گذشته نیز ادامه یافت و ماموران از گاز اشکاور استفاده کردند. و خبر آخر این که مقامات قضایی در ایران با مرخصی عبدالرضا کوپایه فعال محیط زیست زندانی موافقت کردند. مدت زمان مرخصی او اعلام نشده است. این فعال محیط زیست که در بهمن سال 96 به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد، با حکم دادگاه به 4 سال حبس محکوم شده است. پیش از این خانواده‌های فعالان محیط زیستی از مقامات قضایی خواسته بودند با توجه به شیوع بیماری کرونا و احتمال بیمار شدن زندانیان با اعطای مرخصی آنها موافقت کنند. بکداش.
با سپاس از رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. کرونا همچنان در صدر اخبار جهان، بیش از 3500 مورد مرگ، بالغ بر 105000 مورد ابتلا، با نزدیک به 60000 مورد بهبودی از آن میان در سطح دنیا. در ایران آمار رسمی همچنان رو به افزایش. تداوم نگرانی خانواده‌های زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، نسبت به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها.
به اعتقاد من این بیماری به نحوی در زندان‌ها شایع شده و در واقع شروع پیدا کرده، اما کاری نمی‌کنم بکنم و می‌خوام تحت این عنوان افراد رو از زندان، جایی که اجتماع هستش، خارج کنم.
فردا 8 مارس روز بین المللی زنان.
با تأسف میتونم بگم که ما مواجه هستیم با یکی از خاموشترین سالگردهای روز جهانی.
بازداشت تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی سعودی.
بخشی از جنگ قدرتیه که همچنان بعد از مرگ ملک عبدالله در این خانواده سعودی ادامه داره.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. بیش از 1000 مورد دیگر ابتلا به ویروس کرونا جدید ظرف یک روز اخیر را مقامات در ایران امروز اعلام کردند، در حالی که آمار رسمی مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به 145 تن بالغ شد و میزان رسمی مبتلایان به کرونا در کشور به 6000 تن نزدیک شد. این در حالی است که گفته می شود آمار تلفات بر اثر کرونا و ابتلا به این ویروس در کشور بیش از آمار رسمی اعلام شده توسط مقامات است. کیان معنوی از رادیو فردا تحولات رو در این خصوص پیگیری کرده. کیان، تازه ترین وقایع در ایران چه هست؟
بکش، سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان در ایران رو روز شنبه 5823 و شمار قربانیان رو 145 مورد اعلام کرد. کیانوش جهانپور همچنین شمار بستری ها رو 16000 مورد اعلام کرده. نکته اینجاست که این سخنگو معمولا به جزئیات بیشتری اشاره نمی کنه و نمیشه آمارهای ایشون رو کاملا تایید کرد. آقای جهانپور همچنین گفته که از جمع 5823 مبتلا 669 تن از بیمارستان مرخص شدند. اما بر اساس همین آمار رسمی، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا ویروس به ویروس از پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد جان باختگان پس از چین همچنان مقام دوم رو داره.
باید اشاره کنیم که همچنین تعدادی از مقامات نیز بر اثر بیماری کووید 19 جانشون از دست دادن. در روزهای گذشته کیان، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمارهای رسمی ارائه شده توسط مقامات رو غیر واقعی خوندن.
درسته، هرچند که خبرگزاری اینا هر روز، ایرنا هر روز یک تابلو اطلاعاتی در مورد تازه ترین آمار انتشار میده، اما همونطور که شما گفتید، برخی مقامات، ساکنان محلی و شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی این گونه آمار رو تایید نمی‌کنن. از جمله مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت پیشین در جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته گفت که عدد و رقمی که در آمار رسمی در مورد مبتلایان اعلام شده واقعی نیست. غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت، هم گفت که از قبرستان‌ها آمار خیلی وحشتناکی به گفته او در اختیار داره.
سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش سفرهای بین شهری به ویژه به استانهای شمالی، استان مازندران به خصوص، انتقاد کرد و گفت که این استان در روزهای گذشته وضعیت بدی نداشته، اما به گفته او با افزایش این سفرها اینک با بالا رفتن شدید بیماران مبتلا به کرونا در این استان روبرو شدند. این وضعیت، یعنی افزایش سفرهای از یک سو و افزایش آمار ابتلا از سوی دیگه، یک جور انگار ارتباط با هم دارن.
آقای جهانپور گفته در حال حاضر استان مازندران با 606 مبتلا بعد از استانهای تهران و قم در رتبه سوم قرار داره. بر اساس آمار رسمی که البته تایید صحت و سقم این آمار ممکن نیست، استان تهران اکنون با 1539 و قم با 686 مبتلا در رده های اول و دوم این جدول قرار دارن. پس از این سه شهر استانهای گیلان و اصفهان و بعد از اون هم تقریبا تمامی استانها اکنون درگیر ویروس هستند. البته روز شنبه خبرها حاکی از بسته شدن مسیرهای 13 استان از جمله همین استان مازندران بر روی گردشگران بین شهری بود که شهر قم که از مناطق اصلی بحران زده عنوان شده هنوز البته جزء این ممنوعیت ها نیست، با توجه به اینکه بهرام سرمست استاندار قم هم اعلام کرده که روند کرونا در استان قم رو به صعود هست.
خب رئیس سازمان صنعت و معدن استان کرمان همین امروز گفته که بیش از 40% افراد مبتلا به کرونا در اون استان از خود کادر پزشکی هست.
بله این خیلی خبرساز شد امروز. این مقام صنعت و معدن استان کرمان علت این امر رو مشکل تامین ماسک، الکل و دستکش کلن تجهیزات اعلام کرده. در همین ارتباط یک پرستار امروز در یکی از بیمارستان‌های ایران در مورد این کمبودها به رادیو فردا چنین گفت:
کمبود دیگه، بحران دیگه، خیلی کمبود داریم. شهرستانا که خیلی کمبود دارن، بیمارستان ما اولش خوب بود ولی بازم کم بود. همه جا اینجوری، همه جا الان کم داره، خیلی کم داره. به خاطر همین الان کادر درمانی همشون درگیرن، فوتی از کادر درمانی دیگه. الان گانمون کمه، ماسکمون کمه، لباس مخصوصمون کمه، دستکشمون کمه، شیلدمون کمه، شیلدمون عینک.
این پرستار همچنین وضعیت بیمارستانی رو که او در اونجا انجام وظیفه میکنه اینگونه توصیف میکنه:
وضعیت که الان تقریبا 4 هفته میشه ما برای کرونایی داریم و تقریبا میشه گفت کل بخشا پر شده و کرونا مثبت، وضعیت هم آمار واقعا زیاده.
البته باید خاطرنشان کرد که موضوع کمبود تجهیزات در روزهای گذشته همواره به عنوان یک مشکل عمده در شهرهای ایران مطرح شده. طبق آخرین خبرها، خبرگزاری‌های ایران روز شنبه از درگذشت مجموعاً 9 پزشک و پرستار در روزهای اخیر فقط در کرمان خبر دادن. برکتاش
با سپاس از کیان معنوی. بعد از شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران، خانواده‌های زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی نگران شیوع این بیماری در داخل زندان‌ها هستند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ایران در توییترش نوشته که از اوین خبر رسید که حدود 10 نفر از کسانی که به نظر نمی رسید مشمول دستورالعمل رئیس قوه قضاییه باشند و حتی تا 10 سال محکومیت داشتند برای آزادی فراخوانده شدند. پایان نقل قول. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای اشاره می‌کنیم خواهان مرخصی به بخشی از زندانیان شده، اما این مرخصی شامل زندانیان به محکومیت‌های سنگین نمی‌شود. این وکیل دادگستری ایران محمد حسین آقاسی همچنین نوشته این تحولی مثبت است و خانواده‌ها به شدت نگران شیوع ویروس کرونا در زندان و جان عزیزانشانند. محمد حسین آقاسی در این باره به رادیو فردا میگوید:
بریم روز یک شنبه هفته پیش که من در جاریاری ناظر زندان اوین بودم در بخش پرونده های سیاسی، جاریار ناظر زندان این مسئله رو عنوان کرد که اگرچه در دستور عمل هست که کسانی که حداکثر تا 5 سال محکومیت دارن میتونن مشمول این دستور عمل بشن، اما ما این اسامی تعداد بیشتری رو ارائه میکنیم و با آقای دادستان تهران هستش که ایشون بپذیره و چه تصمیم بده. امروز من مطلع شدم که خوشبختانه یه تعداد حدود 10 نفر داشتن آزاد می شدن در زمره کسانی بودن که اتهامشون مستثنا شده بود در اون دستور عمل و همچنین مجازاتشون بیشتر از اون 5 سال بود، گاهی تا 10 سال محکومیت هم بین اینها بود. و وقتی که من از این قضیه مطلع شدم، برداشت و توجیه و تحلیلم این بود که ظاهرا تصمیماتی ورای و مازاده بر اون دستور عمل اتخاذ شده که به تدریج آزاد می کنن. بنابراین برخلاف برخی از مرخصهای دیگه که به امنیتی ها اصلا مرخصی نمیدارن، برای امسال صرفا به خاطر موضوع کرونا موافقت کردن که بسیاری از اینها را از مرخصی بشون بدن و حتی تا آخر فروردین بخشی از اینها خارج از زندان خواهند موند و ممکنه باز هم حتی تمدید بشه. شنیدید که همون فکر میکنم هفته پیش بود یکی از افراد به نامی که در زندان حضور داشتن وقتی امنیتی نبود جز محکومه مالی بود و ایشون مشخص شد که کرونا گرفته، منتقلش کردن و حتی شنیدن که توشک و وسایلش رو هم از اونجا خارج کردن و این نشون میده که اونها معتقدن چین چیزه هست. برخی از خانواده ها ادعا میکنن که بازن کسانی هستن که بیم ابتلای به اون بیماری درشون هست و نگران و ناراحت هستن خانواده ها، اما ظاهر اینا رو از بندها منتقل نکردن. به اعتقاد من این بیماری به محوی در زندان ها شایع شده و در واقع شروع پیدا کرده، اما کاری نمیتونن بکنن و میخوان تحت این عنوان افراد رو از زندان جایی که اجتماع هستش خارج بکنن. برای داریا گفتن که تا دوشنبه این کار انجام میگیره و قرار شد که اگر دوشنبه کسی آزاد نشد ما روز سه‌شنبه مراجعه کنیم. من یکی از سه نفری بودم که خانواده هایی که در داریای حضور داشتن جمعی بودن به عنوان نماینده خودشون انتخاب کردن که با داریار مذاکره بکنیم و بنابراین تمام این مطالب اونجا مطرح شد. گفت احتیاج هست ما وقت زمان داشته باشیم تا وقت نداریم تلاش میکنیم اسامی رو استخراج کنیم و ارائه بکنیم با دادستان. طبیعتا یک جا هم نمیتونن اسم مثلا 100 نفر رو بخونن بگن که بیاید از زندان برید بیرون، باید به تعویض آزاد بکنن. خانواده ها منتظر باشن تا روز دوشنبه اگر آزاد نشد یا بهشون اطلاعی داده نشد یعنی باید مراجعه بکنن که سوال کنن چرا، اگر خودشون رو مشمول این بخشنامه میدونن دست و عمل میدونن و آزاد نشدن. حفظ سلامتی زندانی که در واقع در اختیار زندانبان ها هست که سازمان امور زندان ها محسوب میشه با کسانی هستش که در واقع مسئولیت در اونجا دارن، برای همین دلیل بهداری اونجا دایر کردن اگرچه نارسایی های زیادی گزارش میشه و بنابراین اگرچه اینها بی‌دقتی بکنن توجه نکنن و به سلامتی اینها اهمیتی ندن میشه اینها را مسئول دونید از نظر قانونی و سایر اموری که روش میشه بحث بیشتری کرد.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فردا یک شنبه 8 مارس 18 اسفند مصادف است با روز بین المللی زنان یا روز جهانی زن. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان از بنیانگذاران مرکز فرهنگی زنان و نیز کمپین 1 میلیون امضا که اینک ساکن هلند است درباره اینکه امسال روز بین المللی زنان چه پیامی برای زنان ایران میتواند داشته باشد به رادیو فردا میگوید:
با تأسف میتونم بگم که ما مواجه هستیم با یکی از خاموشترین سالگردهای روز جهانی که این در ایران خب میتونیم شاید به مزاح بگیم که گل بود به سبزه نیز آراسته گشت، یعنی همیشه ما برای برگزاری مراسم در ایران دچار مشکلات زیاد بودیم. امسال داستان کرونا و ویروس یک مانع و یک بنبست مضاعف برای برگزاری این مراسم در ایران شد، ولی در این موضوع بخشیش که مربوط به مراسم جهانی میشه ما شاهد لغو شدن این مراسم در برخی از کشورهای دیگه هم هستیم. امسال در ایران این خاموشی شاید جنجالی ترین پیامی باشه، پرصدا ترین پیامی باشه که ما در این سالها به خودمون دیده باشیم.
چطور خانم شجاعی؟ به چه دلیل امسال از چه نظر این گونه میتونه باشه؟
به دلیل اینکه چندین مسئله موضوع زنان رو در محاصره خودش گرفته، از مسئله انتخابات و اینکه هیچ کس برای انتخابات میلی و اشتیاقی و حتی چشم‌اندازی به انتخابات نداشت برای شرکت کردن از میان جنبش زنان. البته من میگم این هیچ کس رو که میگم منظورم یک حرف بزرگ و کلی نیست، من نگاهم روی اون جریان اصلی جنبش زنانه که هر سال تلاش میکرد. خب در انتخابات که شرکت نکردن به دلیل نومید شدن از دستیابی به حقوقی که سالها براش تلاش کردن، دستگیری ها که همچنان ادامه داشته، زندان ها که پر از زندانی زنان بوده، توی زندان ها نه به مسائل و خواستهای سنفی زندان یعنی به عنوان یک زندانی زن توجه شده و نه به مسائل سیاسی دقتی شده که اینها دادگاهاشون به تجدید نظر بره. بنابراین در جامعه ای که از مجلس تا زندانش ما هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت زنان نمی‌بینیم و کرونا هم یک ماجرای مضاعفی شده به ویژه برای زنانی که دستمزدی کار میکنن، روزانه کار میکنن، این تعطیل سراسری حتی زنان کارگر خانگی، ضرری که متوجه اونها میشه، نگرانی که از کمبود دارو، از کمبود تجهیزات پزشکی وجود داره، سکوتی رو حاکم کرده که من امیدوارم در این سکوت همه ما بیشتر و عمیق‌تر فکر کنیم و فکر کنیم که این سکوت چه تأثیری بر ارتباط ما با جامعه گذاشته، چه تأثیری بر حضور ما در جامعه گذاشته و تلاش کنیم که بخش‌هایی از این سکوت که به ما مربوط میشه، به عاملیت زنان مربوط میشه، این رو در سال دیگه ما در جامعهمون نبینیم.
خانم شجاعی، به عنوان یکی از کوشندگان حقوق زنان طی 40 سال گذشته پس از انقلاب سال 1357، زنان ایران اگه گفته نشه کلیه حقوقشون را از دست دادن، دست کم بیشتر حقوق و آزادی‌های خودشون را از دست رفته دیدن با تفکیک جنسیتی و به اصطلاح آپارتاید جنسی مواجه شدند، از تظاهرات گسترده بانوان ایران علیه حجاب اجباری در همین مناسبت 8 مارس مدت کوتاهی پس از انقلاب سال 57 تا حضور و نقششون در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، در اعتراضات و کوشش‌های مدنی، جان باختن ندا آقا سلطان، جان نثار کردن دختر آبی، دختران خیابان انقلاب، کوشندگانی مانند نرگس محمدی، نسرین ستوده که همچنان در حبس هستند، این همه کوشش‌های بانوان ایران، زنان ایران، چرا پس از گذشت دهه‌ها اون نتیجه رو که باید داشته باشه هنوز مشاهده نمیشه؟
از 8 مارس سال 57 که در واقع 1980 میلادی بوده، این مبارزه بر علیه قوانین تبعیض‌آمیزی که در جمهوری اسلامی برای زنان وضع شده بوده آغاز شده و بیش از 40 ساله. البته اگر ما بخوایم قدمت جنبش زنان رو بگیریم که برمیگرده به مشروطه، ولی این دوره جدید رو بخوایم اشاره کنیم بهش، دقیقا درست میفرمایید شما که همون ما میتونیم از روز 8 مارس این رو بگیریم تا کنون. میتونم با جرأت بگم به جز یک وقفه کوتاهی در دهه 60 که کشتار و سرکوب و جنگ و زندان و مهاجرت‌های وسیع و فرارها و تعقیب‌های واقعا دهشتناک وجود داشت، به جز شاید یک گپ کوتاه تو اون موقع، هیچ وقت زنان از پا ننشستن و هر بار با یک شکلی، با یک شعار جدیدی، با یک گفتمان جدیدی وارد میدان مبارزه شدند و حضور اینها اتفاقا نشون میده که این جریان چقدر جریان پویا و جاری در جامعه هستش و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته اون قوانین رو به اون شکلی که دلش میخواد بر زنان مسلط بکنه، یعنی سرکوب زنان اتفاق نیفتاده، هرچند که سرکوب وجود داره، هرچند که تحت تأثیر سرکوبه که قوانین تغییر نمیکنه، هرچند که تحت تأثیر سرکوبه که حقوق مدنی و حقوق شهروندی یک زن رعایت نمیشه، اما حضور این میزان از مبارزه، چه به شکل روزانش، چه به شکل سیستماتیکش در جنبش های زنان، در تشکل های صنفی، از طرف فعالین دانشجویی، اینها همه نشان از یک حرکت پویا و جاری داره که سر بازی ایستادن نداره و این در منطقه، حداقل در منطقه خاورمیانه، واقعا میتونم بگم منحصر به فرده. به همین دلیل هم هست که اگر دقت کنید اکثر رسانه‌های بین‌المللی در خاورمیانه توجهی که به جنبش زنان ایران نشون میدن به جنبش‌های کشورهای دیگه نشون نمیدن، هرچند علی ظاهر کشورهای دیگه به قوانین و به موفقیت‌های دست پیدا کردن در قانون که زنان ایران بهش دست پیدا نکردند، اما اون چه که در جنبش زنان وجود داره اون بطنی بودن این مبارزه است، اون ذات این مبارزه است، اون اتفاقی که در جامعه همه حقوق خودشون آگاه هستند و این دیگه زنانه و مردانه نداره. مردهای ما هم در کنار زنان تلاش میکنند. الان شما از زنی نام بردی، نسرین و نرگس، هر دو الان همسران اونا دو تا مرد برابری خواهند که برای مثال پیام‌های خانم ستوده را از زندان آقای خندانه که به گوش مردم ایران، به گوش مردم جهان میرسونه، آقای تقی رحمانیه که با واقعا همت و دلسوزی سعی میکنه که راه نرگس رو همواره گرامی بداره و این ارزش گذاری برای حرکت همسرش رو ما توی فعالیت‌های سیاسیش، توی نوع نگرشش به ماجرای زنان ما میبینیم. بنابراین اینها اتفاقیه که در هیچ کدوم از کشورهای منطقه نیفتاده. این میزان از درونی شدن یک مبارزه، نهادینه شدن یک مبارزه. اما در هیچ کشوری در منطقه هم حکومت سرکوبگری به اندازه حکومت جمهوری اسلامی مسئله زنان رو و زنان رو سرکوب نکرده. بنابراین یک چالش 40 خورده‌ای ساله هستش که نه زنان راضی میشن که از حقوق حقه خودشون بگذرن و نه متاسفانه حکومت تعقلی برای به رفتار خودش تعملی میکنه برای اینکه دست از سرکوب برداره و از در آشتی با ملت خودش بر بیاد و حقوق حقه زنان رو به اونها برگردونه.
منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، فردا روز بین المللی زنان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گزارش‌ها از عربستان حاکی، 3 عضو خانواده سلطنتی سعودی بازداشت شدند، از جمله امیر احمد بن عبدالعزیز برادر جوانتر ملک سلمان و امیر محمد بن نایف برادرزاده پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد سابق. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید
بخشی از جنگ قدرتیه که همچنان بعد از مرگ ملک عبدالله در این خانواده سعودی ادامه داره. اونم در نظر بگیریم که خب برای اولین باره که پسر پادشاه اومده و شده ولیعهد، حالا سابقه نداشته که پسر پادشاه وقت ولیعهد بشه. و خب ما میدونیم که سال 2000 تا همین سال 1396، یعنی تا خرداد، همین محمد بن نایف که الان جزء هم بازداشت شده هاست ولیعهد بوده که معلوم نشد توی چه مختصاتی و تو چه افعال انفعالی برکنار شد و آقای بن سلمان جای اون نشست به ولایت عهدی. و خب خود آقای احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه که باز یکی از دستگیر شده هاست، اون هم کسی بوده که خب مدافع یا مدعی قدرت بوده به نوعی. هر دوی اینا، هم آقای بن نایف هم احمد بن عبدالعزیز، اینها زمانی وزارت کشور عربستان هم در دست داشتن و نفوذی هم دارن در حلقه های امنیتی و نظامی عربستان. کشورهای غربی بعضن رابطه گسترده‌ای با اینها داشتن. شرایطی هست که خود محمد بن سلمان به عنوان ولی عهد شاید یه مقدار خطرهایی رو بیشتری هم داره حس میکنه. شرایطی از عربستان سعودی هم به لحاظ اینی که در عرصه سیاست خارجی، مسائل اقتصادی، این حرفا، کارنامه آقای بن سلمان زیاد جالب نیست و معلوم هم نیست، به خصوص بعد از دوران آقای ترامپ، این روابط تنگاتنگی که بن سلمان با به خصوص با آقای کوشنر داماد آقای ترامپ داشته و کمکی بوده برای اینکه پایگاه خودش محکم کنه، ادامه پیدا بکنه. و همه این دلایل به نظر میاد که در یک همچین شرایطی بدون که لزوماً صحبت از کودتای این افراد بازداشت شده باشه، بیشتر در جهت پیشگیری از اینکه اینا بخوان مدعای قدرت خودشون رو به اسباب به کرسی بنشونن انجام شده.
پیشتر هم آقای حسینی فرد در سال 2017، حدود 3 سال پیش، دستگیری‌ها یا بازداشت‌های مشابهی صورت گرفته بود، البته تعدادشون بیشتر بود. پس از اون هم کشته شدن جمال قاشقچی، آنچه که اتفاق داره میفته در عربستان سعودی یا در ارتباط با اون کشور چه چیزی رو نشون میده؟ این کشور داره به کجا میره با این وقایع؟
اصلا نشون میده که اون ساختار محافظه کار و حلقه های تو در توی قدرتی که معلوم نبود چی درشون میگذره، ظرف این 3-4 سال بیش از پیش دچار یک دینامیزمی شده که خب کمتر کسی میتونه پیش بینی کنه که چه خواهد شد. در نظر بگیریم که آقای بن سلمان 3-4 بدعت گذاشته در همین دوران ولایت عهدیش. یکی اینه که همونطور که شما اشاره کردید، یک دفعه 200 نفر از مقامات ارشد خاندان سعودی، شاهزاده و اینا رو بازداشت میکنه در یک هتلی که سابقه نداشته که کسی به سال دست اندازی بکنه به اعضای خانواده سعودی و اونها رو زندانی بکنه. از طرفی خب با برخی از روحانیون در افتاده و اونها رو هم یا برکنار کرده یا به سال به زندان انداخته. اینه که خودش هم اصولا همونطور که گفته شد اومده ولی عهد شده به عنوان پسر پادشاه، چیزی که در تاریخ عربستان سعودی وجود نداشته. اینها همه نشون میده که عربستان سعودی با یک وضعیت سیاسی متحول و پردینامیزمی روبرو شده به اعتبار این جوانی آقای بن سلمان و تصمیمات نسبتاً بحث‌انگیزی که میگیره، نه تنها در عرصه داخلی بلکه خب ما میدونیم تو جنگ یمن هم به نظر میاد که قرار بود چند هفته تموم بشه، از سال 2015 تا به امروز ادامه داره و هنوز هم معلوم نیست به کجا بیانجامه. اینکه ما تحریم قطر، قطع رابطه با قطر برای زیر فشار کشیدن این کشور برای تغییر سیاستاش به نتیجه نرسیده و بسیاری مسائل دیگه نشون میده که مسئله قدرت، مسئله تثبیت قدرت و اینکه کسان دیگری بیان در این شرایطی که آقای بن سلمان با مشکلاتی روبروه و مدعی قدرت بشن همچنان ادامه داره.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. دیدگاه ها و پیام هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.